بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف في سرده: فهذا الامكان يقابل جميع الضروريات الذاتيه والوصفيه والوقتيه، وهو احق بهذا الاسم. دست المواد ثلاث هستیم و امکان رو به عنوان یکی از مواد طرح کردیم. گفتیم امکان به معنای خاص یکی از مواده، و بعد توضیح دادیم که امکان عام هم میتواند معنای دیگری برای امکان باشد. بعد باز اضافه کردیم که یه امکان دیگری هم داریم که بهش میگیم امکان اخص. امکان اخص اون امکانی بود که همه انها ضرورت رو به جز ضرورت رشد محمول رو برمیداشت، هم ضرورت ذاتی رو، هم ضرورت وصفی رو و هم ضرورت وقتی رو، هر سه رو نفی میکرد. اینو بهش میگفتیم امکان اخص. اینو قبلا در سلام خودمون توضیح دادیم، بعد در سلام ابن سینا هم گفتیم. حالا میخوام شرح خواجه رو بر سلام ابن سینا در اشارات بیان کنیم. بله، ضرورت به صرف محمول با امکان اخص جمع میشه. مثلا این که من استثنا کردم ضرورت به صرف محمول رو، به خاطر اینکه این ضرورت با امکان اخص نفی نمیشه. مثلا وقتی میگیم، ما مثال میزنیم برای امکان اخص به کتابت، کتابت برای انسان امکان اخص داره، یعنی نه ذاتاً واجب است نه ضروری است، نه در وقت خاصی ضروری است و نه با وصفی از اوصاف انسان ضروری میشود، ولی فقط در حالتی که انسان رو مشروط به کتابت کنید کتابت برای ضروری میشه. اما همین کتابتی که با شرط قرار گرفتن و کنار موضوع واقع شدنش ضروری می شود برای انسان، همین امکان اخص دارد برای انسان. پس معلوم می شه که ضرورت به شرط محمول با امکان اخص قابل استماعه. یعنی این کتابت هم می تواند ضرورت به شرط محمول درست کند، و هم در حالی که ضرورت به شرط المحمول درست کرد نسبت به انسان امکان اخص دارد. پس امکان اخص با ضرورت به شرط المحمول جمع می شود. به این جهت است که من عرض کردم این امکان اخص همه ضرورت ها رو به جز ضرورت به شرط المحمول نفی می کند. اینا چون دیروز توضیح داده شد دیگه الان تکرارش لازم نیست. فقط خواجه اشاره می کند به دو مطلب. مطلب اول این که این امکان بر این قسم سوم اولا از اسم اول و دومه، یعنی این اسم رو که امکان است اگر به قسم سوم بدیم اولاست از قسم اول و دوم، چون در قسم اول و دوم هر دو با ضرورت سازگارند. قسم دوم که امکان عام باشه که اصلا شامل ضرورت میشه، یکی از مصادیق ضرورته. گفتیم یه نوع امکان عام داریم که شامل وجود میشه، یه نوع امکان عام داریم شامل امتناع میشه، یعنی هر دوشون شامل ضرورت میشن. پس امکان عام که با ضرورت چنان نزدیکه که شامل ضرورت میشه، بنابراین به سمت و یکی از دو طرف که طرف ضرورت الوجود یا ضرورت العدم است میل کامل داره، در این حال بهش میگین امکان. با اینکه به یکی از دو طرف که ضرورت الوجود است یا ضرورت العدم است میل کامل داره، با وجود این بهش میگین امکان. امکان خاص اگرچه خود به لحاظ ذات نه به طرف ضرورت الوجود میل دارد نه به طرف ضرورت العدم و مشتمل بر هیچ یک از این دو ضرورت ها نیست، ولی با ضرورت وقتیه و ضرورت وصفیه سازگاره. یعنی کسوفی که برای خورشید امکان خاص داره در یه وقتی ضروری میشه، یا تغییری که برای این موجود امکان خاص دارد با شرط حرکت برای این موجود ضروری میشه. پس در امکان خاص هم یه نوعی ضرورت دخالت میکنه، ولو مصداقش نیست، مثل امکان عام نیست که ضرورت مصداقشه، ولی بالاخره یه نوع ارتباطی با امکان خاص داره. با وجودی این امکان خاص رو ما امکان مینامیم. اگر اون امکان عام که مستمل بر ضرورت است میتواند امکان نامیده شود، و اگر این امکان خاص که مستمل بر ضرورت نیست ولی با ضرورت احیانا سازگاره میتواند امکان نامیده شود، امکان اخصی که همه نوع ضرورات رو دفع میکند و به هیچ کدام از دو طرف، یعنی ضرورت الوجود و ضرورت العدم، تمایل ندارد، بلکه به وسط این دو تا داره نزدیک میشه، به طریق اولا لایق است که اسم امکان بشاره شود. اگر اون دو تا لایق اسم امکانند با اینکه نوعی با ضرورت مرتبطند، این یکی که هیچ نوع با ضرورت ارتباط نداره به طریق اولا قابلیت دارد که اسم امکان بشاره شود. این مطلب اولیش که خواجه در این شرحش میاد. مطلب دومی که خواجه داره اینه که چرا مصنف گفت کأن این امکان اخص است، نگفت اخص است. کأن رو برای چی آورد؟ که این مطلب رو بعدا که رسیدیم عرض میکنم. حالا یه تیکر که خارجی گفتم از رو بخونم، صفحه 630 هست، این صفحه اول. و قال المصنف فی شرحه، یعنی در شرح اشارات یا در شرحی که خودش بر اشارات نوشته، این که میگفته فهذا الامکان که معنای سوم امکان است، یقابل جمیع از ضروریات، مقابل همه ضروریت ها هست، همه ضروری ها هست، یعنی از ذاتیه والوصفیه والوقتیه. این از ذاتیه والوصفیه والوقتیه رو بدل از ضروریات میگیریم یا عطف بیان میگیریم. تمام ضروری، این امکان مقابل تمام ضروریات است، یعنی مقابل با ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی و ضرورت وقتی. و هوه، یعنی این امکان به معنای سوم که ما اسمش امکان اخص گذاشتیم، احق است به هازل اسم، یعنی به امکان من المذکورین قبله، از اون دوتا امکانی که قبل از ذکر شدن، دوتا امکانی که قبل از ذکر شدن، اولی امکان خاص بود، دومی امکان عام بود. این امکان سوم که ما اسمش میذاریم امکان اخص، به هازل اسم، یعنی به امکان احق است از اون دو امکانی که قبلا ذکر شدن. چرا احق است؟ زیرا اون دو تا جوری با ضرورت مرتبطند، ولی این سومی هیچ جور با ضرورت مرتبط نیست. امکان اونیست که در وسط ضرورت این باشد، این سومی وسط بودنش از اون دو تای دیگه بیشتره، پس صلاحیتش برای امکان بیش از اون دو تاست. لأن الممکن به هذا المعنى اقرب الى حق الوسط بین طرف الایجاب و سلب. این بین متعلق به وسط، وسطی که بین طرف الایجاب و سلب، منظور از ایجاب ضرورت وجود، منظور از سلب ضرورت عدم. این امکان، این بله ممکن، ممکن به این معنا به حق وسط نزدیکتر است تا اون دوتا امکان دیگه. اون دوتا امکان دیگه آمدن تو وسط، ولی به حق وسط، به حقیقت وسط، به اون مرکز نرسیدن. اما این به مرکز خیلی نزدیک، این سومی از اونها نزدیکتره، و چون که ممکن اونیست که در وسط قرار بگیره، پس این سومی به اسم امکان الیق است تا اون دوتا، چون این به وسط نزدیکتر شد. مثالی که برای امکان اخص زده میشه، کتابت نسبت به انسانه، زیرا کتابت نسبت به انسان هیچ یک از ضرورات ثلاث رو نداره، نه ضرورت ذاتی دارد که نسبت به ذات انسان ضروری باشد، نه ضرورت وقتی دارد که در وقتی برای انسان ضرورت داشته باشه، نه ضرورت وصفی دارد که انسان با وصف غیر کتابت بخواد این کتابت رو به ضرورت داشته باشه. بله، فقط ضرورت به شرط المحمول داره که انسان به شرط کتابه کتابت براش ضروری است، که اون عرض کردن این در واقع ضروری نیست، این همون ممکنه، چون ضرورت به شرط المحمول ولو ضرورت نامیده میشه، ولی واقعا اون محمولش لازم نیست ضرورت باشه. ممکنه یه وقت ضرورت داشته باشه، مثلا میگه الانسان به شرط حیوانی حیوانه، این ضرورت ذاتی است که به شرط المحمول هم قرار استادی. به شرط المحمول بودن ضرورت، ضرورت تام نیست، اون حالا ضرورت ذاتی یه ضرورته. این به شرط المحمول میخوام عرض کنم با امکان چون سازگاره لطمی به امکان وارد میخواه. حالا اگر ضرورت، اگر امکانی داشتیم که ضرورت به شرط المحمول رو هم سلب کرد، البته نداریم ما، الان اگه داشتیم امکانی داشتیم که ضرورت به شرط المحمول سلب کرد، این اقرب الی حق الوسط نیست، درست تو حق الوسط واقع شد. اگه همچه امکانی داشتیم و نداریم الان و قد یومش سلفیه، یعنی در امکان اخر مثال زده میکرد بالکتابت الانسان، زیرا طبیعت انسان نسبتش مساویش به وجود کتابت لهو یعنی الانسان، یا لاوجود ها یعنی لاوجود الکتاب الانسان، نسبت انسان به هر دو مساویش، با کتابت و لا کتابت هر دو یک نسبت دارد، یعنی کتابت برای او هیچ نوع ضرورتی ندارد. پس میتوانیم کتابت رو امکان اخص قرار بدیم برای انسان. ضرورت ازلیه رو مثلا نشد احتیاجی نبود، چون که وقتی چیزی تونست ضرورت ذاتی رو برداره، ضرورت ازلیه به طریق اولا برمیداره. اصلا بحث ما در این امکانی که داریم مثلا می کنیم درگیری با بله ضرورت هاست، ضرورت ازلی هم هست، منطقه وقتی ضرورت ذاتی از بین بره ضرورت اولی به طریق اولا. بله من رو بازم درست ممکنه دخالتی نداره، ولی بالاخره امکان اون ضرورت رو مزه میبره، جایی که امکان باشه ضرورت ازلی هم نیست، ولی احتیاج نبود بگیم ضرورت ازلی نیست، چون که ضرورت ذاتی وقتی نباشد ازلی به طریق اولا دیگه نیست. اما با نفی ذاتی یا نفی وقتی یا نفی وقتی اونای دیگر نمیشه نفی هست، با نفی ذاتی ازلی نفی میشه، با وقت با نفی وقتی ذاتی نفی نمیشه. البته الان بحث مواله، اصل بحث درباره ممکناتی تنها نیست، ولی الان بحث ما در ممکناته، چون الان بحث ما در ممکناته به این مناسبت داری میشه گفتش که ضرورت ازلی اصلا مطرح نشده به خاطر اینکه از بحث ما بیرون بوده. اون ضرورت هایی که با امکان میتوانند جمع شوند و امکان اونها رو نفی میکند اونها مطرحند، ضرورت ازلی اصلا کنار امکان نمیاد که با امکان دفع بشه، ولی این ضرورت های دیگر با امکان یه جوری میتونن مرتبط بشن، آخه امکان سلبشون میکنه، اینه که ضرورت ازلی به ما ترمس هست. مطلب دومی که در اینجا خواجه اشاره میکنن و از عبارت به توضیح عبارت مصنف قرار میدن اینه که مصنف گفت که ان ممکن به معنای سوم اخص است از ممکن به اون دو معنای قبلی، که ان اخص است گفت، نه این که اخص است، لفظ که ان آورد، لفظ که ان رو برای چی آورد؟ چون خواست بفهمونه که در اینجا جای اهم بودن و اخص بودن، جای آمودن و خاص بودن نیست، ولی چون یه مناسبتی با آم و خاص دارد ما تعبیر به اهم و اخص میکنیم، پس واقعا اهم و اخصی نیست که ان اهم و اخصه. توضیح مطلب اینه که اگر یک معنا باشد یا یک لفظ باشد، یک لفظ باشد که بر معنای واحدی دلالت کند، منتها گاهی چون بدون قید است افراد بیشتری از این معنا را شامل شود و گاهی چون با قید است افراد کمتری از همون معنا را شامل شود، در این صورت عام خاص تحقق پیدا می کند. مثل این که مثلا فرض کنید که یه دفعه بگیم رقبه، یه دفعه بگیم رقبه مومنه. رقبه و رقبه مومنه هر دو بر یه معنا اطلاق میشن، یعنی بر موجودات انسانی. من تا یک بار این رقبه رو مقید نمی کنیم به مومنه، افراد بیشتری رو از معنایی که دارد شامل می شود. یه دفعه مقیدش می کنیم به مومنه، افراد کمتری از همون افراد رو شامل می شود، نه افراد دیگر. پس عام و خاص لفظیست که بر معنای واحد دلالت می کند، منتها گاهی تمام افراد اون معنا رو شامل می شود یا بیشتر رو، گاهی بعضش رو کمتر کرده. اون وقت ما می تونیم بگیم این لفظ در وقتی که این قید داشته باشد می شود اخص یا خاص، اگر نداشته باشد می شود اعم یا آم. در ما هنوز اینطور نیست. امکان امکان عام یه معنا دارد، امکان خاص یه معنای دیگر، امکان اخص یه معنای سوم. این ستا در لفظ امکان شریکن، نه در معنای خاص، یه نه در یه معنایی. یعنی اشتراک در اینجا اشتراک لفظیه، لفظ امکان بین اینها شریکه. اون ستا معناست که بر هر سه معنا ما امکان رو اطلاق میکنیم. یه معنا فردش بیشتره، یه معنا فردش متوسطه، یه معنا فردش کمتره. وقت ما تعبیر میکنیم به چون که اون افرادش کمتره ازش تعبیر میکنیم به اخص، ولی در واقع اینجا جای اخص و اهم نیست. اخص و اهم در جاییست که یک لفظ ناظر باشد به یک معنا، گاهی طوری باشد که تمام افراد این معنا رو شامل شود، گاهی طوری باشد که بعض افراد رو شامل شود. اینجا میشه آن مخواست. اما اگر دو معنا داشتیم و دو تا لفظ مشترک داشتیم، یعنی یک لفظ داشتیم و دو معنا، افراد یک معنا بیشتر از افراد معنای دیگر بودن، نمیتونیم بگیم که این لفظ نسبت به اون افراد بیشتر اهم است. اگر شامل افراد بیشتر شود اهم است و اگر شامل افراد کمتر شود اخص است، بلکه باید بگیم که ان اهم است که ان اخص است. چون در مهنفی این چنین بود که امکان سه لفظ بود یا دو لفظ بود برای دو معنا، حتی سه لفظ بود برای سه معنا، یه این جهت مصنف بله برای سه معنایی که یک معنا افراد کمتر داشت یک معنا افراد بیشتر داشت، یه این جهت مصنف نگفت این یکی اخص است اون یکی اهم، گفت که انه اخص است. سنبه قال ما هم همین کار کردیم، ما هم در باره مصداق ما مفهوم رو عام نکردیم، ما مفهومی رو عام یا مفهومی رو خاص نکردیم. گفتیم که لفظ باید مفهوم واحد داشته باشد، این مفهوم واحد اگر مصادیق بیشتر داشت میشه اهم، مصادیق کمتر داشت میشه اخص. مفهوم رو ما اهم و اخص نکردیم، به لحاظ مصادیقش اهم نکردیم و اخصش کردیم. گفتیم که اگر مصادیق بیشتر داشت میشه اهم، اگر مصادیق کمتر داشت میشه اخص. حالا اگر دو مفهوم بود، یکی مصادیقش اهم بود یکی مصادیقش اخص بود، مثلا جا یکی مصادیقش بیشتر بود یکی مصادیقش کمتر بود، اینجا اصلا جای اهم و اخص نیست. مثلا فرض کنید چه؟ فرض کنید یه مفهوم شمس داریم یه مفهوم سیاره داریم، بنابراین نظر قدیمی شمس یکی بیشتر نیست، سیاره هفت تا، بله سیاره بزر شمس شیش تا. خب آیا میتونیم بگیم که هر دورم ما فرض کنید که مضیع بنامیم، نه مستفی، نه منیر، نه مستنیر، بلکه مضیع بنامیم. چون مضیع رو رائج است که اطلاق میکنن بر اونی که نورش کسبیه، ولی گاهی هم به قول ابن سینا اطلاقش میکنن بر عقل، همونی که نورش کسبیه، همونی که نورش ذاتیه. خب وقتی گفتیم موزی هر هفته رو میگیره، خورشید رو و بقیه. حالا دوباره آمدیم گفتیم موزی و اراده کردیم موزی ذاتی رو، فقط خورشید رو میگیره، بقیه نمیگیره. اینجا میتونیم بگیم موزی با این لحاظ عام است، با این لحاظ خاص. چون یه معنای لحاظ کرد. اما اگر از موزی اراده کرده باشیم ما نور و ذاتیون، دوباره در یک اطلاق دیگه اراده کرده باشیم ما نور و کسیون، دو تا معنا داریم، یه لفظ داریم، یه لفظ داریم، دو معنا که یک معناش خورشید شامل می شود، یک معناش 6 تا سیاره دیگر شامل می شود. آیا در اینجا میتونیم بگیم موزی در اون معنا اخص است، در این معنا اهم است؟ نمیتونیم بگیم، با اینکه مصادیق مختلف هست، چون دو تا معناست نمیتونیم بگیم. یعنی این معنا با اون معنا جداست، این مصداق خودشو داره، اون مصداق خودشو داره، اینجا اهم اخص نیست. اگر البته گاهی این کارو میکنیم، مقایسه میکنیم، ولی این اهم اخص واقعی نیستن، اهم اخص کنهو هستن، یعنی چند نهو اهم آخستن. و الا یک معنا رو شما باید ملاحظه کنید، گاهی ببینید مصداق فصیح دارد بگید اهم است، گاهی مصداق قلیل دارد بگید اخصص، مثل همون رقبه که مثال دادن، یا مثل فرض کنید که العلماء که اگر قید عدول داشت خاص میشه، اگر قید عدول نداشت عام میشه، ولی در هر صورت معناش واحده، معنای علماء در هر دو حالت واحده، یک بار مقید شده به عدول، یک بار مقید نشده، اون باری که مقید شده میشه اون باری که مقید نشده میشه. اما اگر شما دو معنا داشته باشید، ولی اون دو معنا خیلی به هم نزدیکن باشن، دو معنا داشته باشید، یکی مصادیق بیشتری که مصادیق کمتر، نمیتونید بگید اون چه مصادیق بیشتر دارد، نمیتونید بگید اون چه مصادیق بیشتر دارد عام است و اون چه مصادیق کمتر دارد خاص است. مگه بگید که انهو عام است که انهو خاصه؟ مصنف در اینجا دیده امکان این چنینه، یعنی دو معنا داره، امکان اخص با امکان عام و خاص دو معنا دارن و به اشتراک لفظی هر دو امکان نامیده میشن. نه یه معنای مشترکی رو ما امکان نامیده باشیم که در هم در امکان عام هست هم در امکان خاص، دو معنای جدا رو به لفظ واحد که امکان نام گذاشتیم، این دو معنا ولو یکی افرادش بیشتر است یکی افرادش کمتر است، اینا عام و خاص حقیقی نیستن، که ان عام و خاص. مثلا به این جهت گفته که ان این امکان اخص است از اون دو تای قبلی. ثم قال، یعنی ثم قال خواجه، و اینما قال ابن سینا فکه انه اخص من الوجهین. چرا ابن سینا اینطور گفت؟ چرا گفت که انه اخص ولم یقل و هو اخص من الوجهین؟ چرا هو اخص نگفت که انه اخص گفت؟ یعنی اصلا چرا که انه رو آورد؟ لان الاخص والاهم هما اللذان، یعنی دو لفظ، بله هما اللذان یدلان، دو لفظی هستن، یا بله دیگه دو لفظی هستن که دلالت میکنن بر معنای واحد و یختلفان به این که احد هما اقل تناولا من الاخر است. اقل تناولا یعنی اقل شمولا، یکی شمولش کمتر از دیگریش، اینو میگیم عام و خاص واقعی. اما اذا دل احد هما، یکی از این دو دلالت کند، البته اللذانه من کنایه از لفظ قرار استادم و ظاهرن هم همینطوره، کنایه از لفظ قرار داده میشه. حالا اگه یه وقتم اما از لفظ بگیرینه شاید مشکل نداشته باشه، اگر داشته باشه. اما اذا دل احد هما، یکی از این دو شیء دال دلالت کند بر بعض ما یدل علیه الاخر، بر بعض مصادیقی که اون دیگری دلالت میکند به اشتراک لفظ، به اشتراک لفظ متعلق به ید اللفت. اگر یکی دلالت کند بر بعض اون چیزی که دیگری دلالت می کند به اشتراک لفظ، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ لَا يُقَالُ لَهُ، این دوتا نقطهی که گذشته بعد از لَهُ باید بذاره، نه قبل از لَهُ. فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ، به چنین لفظی گفته نمی شود که اِنَّهُ اَخَسْ مِنَ الْآخَرْ، چون دوتا معنا داریم، چون دوتا معنا داریم، ولی یک معنا فردش کمتره، یک معنا فردش بیشتره، ولی اَخَسْ وَعَنْ اَخَسْ وَعَنْ حقیقی تحقق نمیده، ولی محقق نمی کنه هر مؤخص حقیقی رو، ولی چه همونطه که ابن سینا گفته که اَنْ اَعَنْ و که اَنْ اَخَسْ رو مست می کنه. خب این مطلب تمام شد. قسم سوم از اقسام امکان، امکان اَخَسْ شد که فرق داشت با امکان خاص و همچنین با امکان عام. حالا میخوام وارد قسم چهارم امکان بشیم. قسم چهارم امکان، امکان استقبالیه، که امکان استقبالی رو قوی تر از اون سه قسم قبل میدونن. اون سه قسم هم امکان هم، ولی ایشون امکان استقبالی رو، یعنی اصلا به طور کلی امکان استقبالی رو در امکان قوی تر میدونن، چون امکان اونیست که سلب ضرورت بکند، امکان استقبالی بیش از بقیه سلب ضرورت میکند، چون امکانهای قبلی که میتونن ناظر به گذشته باشن، ناظر به حال باشن، بالاخره با یه ضرورتی همراه هند، این سه یا در گذشته و حال موجود شده و ضرورت وجود پیدا کرده منتها ضرورت بالغیر، یا معدوم است از ضرورت عدم پیدا کرده منتها ضرورت عدم بالغیر، بالاخره یه جور ضرورت سنارش آمده، اما نسبت مستقبل نه وجودش معلومه نه عدمش معلومه، یعنی نمیدونیم که مستقبل چی وضعی پیدا میکنه، نمیدونیم وجود میگیرد و ضرورت وجود ملحق میشه یا معلوم میشه به ضرورت العدم ملحق میشه، هیچ کدوم از اینا برامون روشن نیست، چون هیچ کدوم روشن نیست و محتمل و احتمال میدیم که وجود داشته باشه، احتمال میدیم عدم داشته باشه، یعنی هیچ کدوم برامون روشن نیست، به این جهت امکان در امکان استقبالی خالص‌تره، یعنی توسط و این از ضرورت این در امکان استقبالی خالص‌تره. البته بعدا روشن میشه که منظورمون این نیست که در آینده این موجود میشود یا نمیشود، در آینده معلوم است که یا موجود است یا معلوم، پیش علم ما معلوم نیست، ما این امکان رو به لحاظ علم خودمون ملاحظه میکنیم نه به لحاظ خارج. این بعدا این شما توضیح داده میشه، به لحاظ خارج در استقبال هم یا ضرورت وجود هست یا ضرورت عدم هست، کاری از این دوتا نیست، پس این امکان استقبالی بالاخره یا با ضرورت وجود همراه هست یا با ضرورت عدم همراهه، اما به لحاظ علم ما هیچ کدام از این دوتا ضرورت تعیین نمیشه، چون هیچ کدام از این دوتا ضرورت تعیین نمیشه امکان به همون حالت توسطش باقی میماند، پس در امکان استقبالی امکان در ممکن بودن قوی تر از اون بقیه هست. حالا امکان استقبالی چطوری معنا میکنی؟ در امکانهای دیگر ما شیعی رو که موضوع است متصف میکنیم به صفتی، حالا یا در گذشته یا در آینده، و این صفت رو براش ممکن میدونیم، در حالی که این موضوع این صفت رو یا گرفته یا نگرفته، یعنی یا ضرورت عدم رو داره یا ضرورت وجود رو داره، اما در امکان استقبالی شیء رو متصف به چیزی نمی کنیم، یعنی ممکن است متصف شدن. در جایی که ما شیء رو به لحاظ گذشته یا حال متصف کنیم، درسته متصفش می کنیم به امکان، یعنی می گیم این زید در گذشته و حال ممکن است متصف به امکان باشد، ولی وقتی میریم تو خارج میبینیم متصف بود یا متصف نبود، بالاخره اتصافش هست و نیست. در علم ما هم همینطور، در علم ما هم یقین داریم که قبلا متصف بود یا حالا متصف هست، یا قبلا متصف نبود حالا متصف نیست، بالاخره در علم ما هم و در واقع هم برای این موجود نسبت به گذشته یا آینده نسبت به گذشته یا حال سلب و قائلیم یا ایجاب و قائلیم، هر کدوم که باشه ضرورته. ولی در این حال میگیم که این کتابت برای انسان یا برای ذهن امکان داره، با وجود این که یک ضرورتی پیشمون حاصله امکان رو ادعا میکنه. در امکان استقبالی اینطور نیست، شیء رو نسبت به حالی که در آینده میخواهد پیدا کند ملاحظه میکنیم، و چون حال آینده برامون روشن نیست، تساوی دو طرف پیش ما حاصل است. یعنی در احتمال ما مساوی است که وجود بگیرد، مساوی است که معدوم باشد. پس این تساوی احتمال نسبت به آینده در علم ما حاصل است، و همین تساوی میگوید که اسم این امکان رو امکان بگذار، اسم این حالت رو امکان بگذار. پس امکان استقبالی معلوم شد که چیست، و معلوم شد که این اسم امکان برای او علیق است از این اسم برای اون صفت قبلی. حالا عبارت توجه کنید، وقت تو خزو تو خز داریم، در حالی که باید یو خز باشیم. عبارت قبلی خواجه هم یو خز بود، وقت یو خز امکان به معنی سلب ضروره انا حد طرف این، حالا وقت یو خز به نسبت الى استقبال. یو خز خوبه، شما یو خز داری؟ تو خز اگر تو خز باشه به ماده برمیگرده، ماده تو امکان یه چاره نداریم. فقط تو خزو ماده امکان به نسبت الى استقبال که میشه امکان استقبالی. قال فل اشارات، ابن سینا در اشارات این چون گفته، فقط یقال ممکنون و یفهم منه معنا آخر، اطلاق ممکن میکنیم و ازش معنای دیگری که امکان استقبالیش میفهمیم، و هو ان یکون الالتفات فی الاعتبار لیس لما یوسف به شیء فی حال من احوال الوجود من ایجاب او سلب. من ایجاب او سلب بیان برای ما یا ما یوسفه. حالا التفات فل اعتبار رو دقت کنید، یعنی چی؟ ما وقتی سلبی میکنیم یا ایجابی میکنیم در این قضیه به لحاظ واقع محمولی رو برای موضوع اعتبار میکنه. پس در هر سلب و ایجابی اعتبار ما هست. گاهی در این اعتبارمون التفات میکنیم به حالی که این مورد اعتبارمون نسبت به آینده دارد، وقت امکان استقبالی درست. در این اعتبارمون گاهی التفاتمون به حالی از احوالی است که شیء در گذشته یا آینده داشته، گاهی هم التفاتمون به حالی است که این شیء در آینده پیدا میکنه. هم در اون حالی که التفاتمون به گذشته آینده است میتونیم امکان را ادعا بکنیم، اگر اون محمول برای موضوع ضرورت وجود یا ضرورت سلب نداره. هم در وقتی که التفاتمون به حالتی از حالات این شیء فی المستقبل است میتونیم ادعای امکان بکنیم، به شرطی که بازم عرض میکنم ضرورت نباشه. در هر دو حال میشه ادعای امکان کرد، و معناش اینه که معنای امکان اینه که این شیء یعنی این محمول برای این موضوع فعل مستقبل ضروری نیست، به گذشته و حالش هم کار نداریم. ضروری نیست نه اینکه یعنی براش واقع میشه یا براش واقع نمیشه، در خارج یا واقع میشه یا واقع نمیشه، در علم ما براش ضروری نیست. یعنی ما براش هیچ کدوم از دو طرف رو ثابت نمیدونیم، ولو در واقع این داره به سمت ثبوت میره یا در واقع داره به سمت نفی میره، واقعشو کار نداری. قال فل اشارات وقد یو قال ممکن و یفهم منه معنا آخر غیر از این صفتی که قبلا گفتیم، و هو اون معنای آخر این است که ان یکون الالتفات فی الاعتبار لیس لما یوسف، این لیس لما یوسف مربوط به التفاته، التفاتی که ما در اعتبار خودمون داریم تعلق نگرفته باشد به ما یوسف به حسه فی حال من احوال الوجود، تعلق نگرفته باشد. لما یعنی لسلب و ایجابی که یوسف به حسه شه، یعنی در اینجا موضوعه. البته ما رو میتونیم کنایه از محمول قرار بدیم، یعنی لمحمول یوسف به هل موضوع، ولی چون بعدا خودشون من ایجاب و سلب رو آورده، ما رو کنایه از ایجاب یا سلب قرار میدیم، فرقی نمی کنه چه کنایه از محمول قرار بدیم چه کنایه از ایجاب و سلب، فرق نمی کنه. چون ایجاب هم نیه ایجاب و محمول در موضوع، سلب هم نیه سلب و محمول در موضوع، چه ایجاب و سلب بگیرید چه خود محمول بگیرید فرقی نیست. التفات در اعتباری که ما داریم لیسه لما یوسف، یعنی تعلق نگرفته به سلب و ایجابی که یوسف به الموضوع، یوسف به حسه یعنی یوسف به الموضوع، تعلق نگرفته التفات من به سلب و ایجابی که یوسف به الموضوع فی حال من حوال الوجود، که حال گذشته فی حال آین حاله یا گذشته فی حاله، من ایجاب و سلب از کدم بیان برای مای مایوجبه، و همونطور که دقت کردید مای مایوجب رو معنی سلب و ایجاب گرفتن، دیگه احتیاج نیست من سلب و ایجاب رو بیان کنیم. می توان گفت من ایجاب و سلب بیان برای اعتباره، وقت ما در این صورت کنایه از محمول میشه. اینم میشه گفت معنا فرق نمی کنه. اگر من ایجاب و سلب رو بیان برای ما بگیری ممکنه، بیان برای اعتبار بگیری و در اون صورت ما رو کنایه از محمول قرار بدیم بازم ممکنه. معنا بنابر هر دو توصیح یکیست. بل به حسب الالتفات الی حاله فی الاستقبال، التفات در اعتبار مرتبط نشده به ما یوسف به حسه فی حال من احوال ماضی یا حال، بلکه به حسب التفات الی حال همیشه از دل استقبال، یعنی ما التفات میکنیم در اعتبار به حالی که این شی در استقبال داره. اون وقت اگر اون شی رو در استقبال غیر ضروری دیدیم میگیم ممکنان، یعنی ممکنان استقبالن، امکان استقبالی حاصل میشه. و ازا کان المعنا، همون معنایی که ما در استقبال ملاحظش کردیم، حالا هستی هست، وجوده، کتابت هستی هست، اگر غیر ضروری دل وجود باشد فی اجل افتن فرز لنف المستقبل، در کیسی که از اوقات مستقبل ضروری دل وجود نشود، چون مستقبل هم عرض عریض داره، در کیسی که از حالات هست، در کیسی که از اون مقاطع هست، این معنا ضروری نباشد. اگر این معنا در هیچ از مقاطعی که مفروضن در مستقبل ضروری نبودن فهمه ممکنون، این معنا ممکن است. حالا این معنا چیه؟ معنا محمول یا موضوعه؟ هر دوش میتونه باشه. حاضر معنا ضروری نباشد لیل موضوع، یعنی محمول. هذا المعنى یعنی محمول، ضروری نباشد در موضوع. هذا المعنى ضروری نباشد یعنی خود موضوع، خود موضوع ضروری نباشد یعنی به ضروره محمول رو نداشته باشد. البته اولی شاید این نقطه بهتر باشد. این حرف ابن سیناست که با این حرف امکان استقبالی رو هم طرح کرد و هم معنا و تفسیر کرد. اما حرف خاطر در سر نیست. اگر شرحوها میگفت به اشارات برمیگردیم دیم، شرحوهو گفت، شرحیهی گفته میتونه به کتاب، به کتاب اشارات برگرده، میتونه به خود خاطر برگرده، به خود مصنف، در شرحی که مصنف نوشته در کتاب اینطور گفته که شاید احتیاج به توضیح نداشته باشه. معنای چهارم است که شخص معتبر او را نسبت به آینده اعتبار کرده. چرا نسبت به آینده اعتبار کرده؟ زیرا دیده هر شیئی، هر محمولی نسبت به گذشته یا نسبت به حال، یا موجود است یا معدوم. چون وجود عدم رو نسبت به گذشته نسبت به شیء ادراک کرده، ادعای امکان رو در اونجا نبرده، بلکه نسبت به آینده ادعای امکان کرده. چون دیده در آینده وضع این شیء معلوم نیست که ثبوت دارد یا سلب دارد. حالا مصنف فی شرحی و هذا معنی رابع للامکان، معنی چهارم برای امکان، رابر امکان الاستقبالی. و اینما اعتبره من اعتبره، کسی که این امکان رو اعتبار کرده به این جهت اعتبار کرده که دیده اون دوتا امکان دیگر که میتوانند مربوط به ماضی یا حال باشند یه جوری با ضرورت کنار آمده. بالاخره اون شیء در خارج همچنین در علم ما یا فعل ماضی موجود بوده یا معدوم بوده، همچنین فعل حال یا موجود هست یا معدوم هست. پس یه جوری بالاخره با ضرورت همراه شده، اما امکان استقبالی هیچ جور با ضرورت همراهی نداره. چرا؟ چون واقعا معلوم نیست که به سمت وجود میره یا به سمت عدم. البته در خارج معلومه که به سمت وجود میره یا به سمت عدم، ولی ما امکان استقبالی رو برای خارج نمیخوایم. در ذهن ما معلوم نیست که آیا به سمت وجود میری یا به سمت عدم. لذا ذهن ما تساوی میبیند، تساوی امکان است، به این جهت ادعای امکان میکند. پس این امکان رو ذهن من اعتبار کرد به خاطر اینکه نسبت به آینده نه ضرورت وجود برای این شی دید، نه ضرورت عدم دید، بلکه تساوی نسبت اینو دید. چون تساوی نسبت اینو دید، این امکان رو اعتبار کرد. و اینما اعتبره و من اعتبره، اعتبار می کند این معنای چهارم، یعنی برای امکان کسی که اعتبار می کند، یعنی کسی که اعتبار می کند به این جهت اعتبار می کند. لکل ما ینسب الی الماضی، لکون ما ینسب الی الماضی و الحال، اما موجودن و اما معدومن، اما موجودن و اما معدومن، خبرش برای کن. یه بار از اینطور معلوم شه آن چی که نسبت داده می شود الی الماضی و الحال من الامور الممکنه، اگه امر محال باشد که معلومه نسبت ماضی نسبت به حال وجود نداره، اگه امر واجب باشد اینم معلومه که نسبت به ماضی نسبت به حال وجود داره، عدم نداره. اما اگر از امور ممکنه باشد، اگر از امور ممکنه باشد در ماضی یا میتواند موجود باشد، همچنین در حال یا میتواند موجود باشد یا میتواند معدوم باشد، و یکی از این دو حالت رو پیدا کرده، یا موجود بوده یا معدوم بوده، پس یه جوری به ضرورت نزدیک شده و همراه شده. لکون ما ینسب الی الماضی و الحال من الامور ممکنه، این من الامور ممکنه بیان ماست. امر ممکنی که نسبت داده می شود به ماضی یا موجود است یا معدوم، در ماضی و حال یا موجود است یا معدوم. سیکون و ساق من الوجود من ال سیکون و ساق من الوسط الى احد طرفین، عبارت این تو نیست نه من از خارج عرض میکنه. سیکون و ساق من الوسط الى احد طرفین، از وسط به سمت یکی از دو طرف رفته، بنابراین یه جوری با ضرورت همراه شده. اما در استقبالی این چنین نیست، در استقبالی همون وسط مونده. فیکون و انما ساقها من حاق الوسط الی احد الطرفین ضرورت ما، ضرورت ما فاعل ساق است، ضرورتی، حالا هر نوع ضرورتی، ضرورت وجود یا ضرورت عدم، این شی را از وسط به احد الطرفین سوق داده و قهرن حالت ضرورت به او داده. ول باقی علل امکان صرف لا یکون الا ما ینسب الی الاستقبال، اونی که ماضی است یا اونی که حاله بالاخره به سمت یکی از دو طرف ضرورت رفته، اونی که باقی مونده بر امکان صرف و در همون وسط باقی مونده، نه به سمت ضرورت رفته نه به سمت نه به سمت ضرورت وجود رفته، نه به سمت ضرورت عدم رفته، اون امکان استقلالیش. و باقی یعنی اون امکانی که باقی مانده در امکان شست و به هیچ کدام از دو طرف ضرورت تمایل پیدا نشده، لا یکون مگر امکانی که یا مگر حالتی که یون سبا الار استقبال من الممکنات، من الممکنات بیان ماست. والباقی، این والباقی الاسلام سلف لمنه امکان نیست، من امکان ننکنم درست نبود. والباقی یعنی والممکن الباقی، والممکن الباقی علال امکان صرف لا یکون الا ما، یعنی الا ممکنی که یون سبا الار استقبال. دیگه من الممکنات رو بیان نمی کنم، چرا؟ چون بیان ما بودن و ما رو به معنی ممکن گرفتیم. ممکناتی که لا تعرف حالها، حالشون نمیدونی، چون اگر حالشون رو بدونی دیگه به نظر ما امکان استقبالی در وسط قرار نمیگیره. بازم بالاخره یا به سمت ضرورت وجود یا به سمت ضرورت عدم. اینی که لا تعرف گفته، لا تعرف گفته، چون بعدا خواهیم گفت که امکان استقبالی به عرفان ما مرتبطه، به واقع مرتبط نیست. در واقع این شه یا ضروری الوجود است در مستقبل یا ضروری عدم است در مستقبل. در علم ما و در عرفان ما است که معلوم نیست چیست و احتمال هر دو در موردش میدود و لذا ممکن است. اینجا لفظ لا تعرف آورده تا به اون مطلبی که بعدن میاد اشاره کرده باشه. ممکناتی که لا تعرف حالها، اتکون موجودتن ازا هان وقتها، یعنی وقتی وقتش برسد موجود میشود، ام لا یکون یا موجود نمیشود. چون نمیدونیم درها آینده موجود میشود یا موجود نمیشود، ما مساوی قرارش میدهیم و ممکن حسابش میکنیم. پس الباقی علال امکان صرف این چنین موجودیست که ما وضعش را در آینده نمیدانیم، نمیدانیم موجود میشود یا موجود نمیشود، یا نمیدانیم حیوانیت فلان صفت براش حاصل میشود یا نمیشود. فرق نمی کنه چه وجودش و عدمش را ندانیم، چه مثلا صفت کتابت پیدا کردن و پیدا نکردنش را ندانیم، فرقی نمی کنه. عرض کردیم قبلا وجود و امکان اینها اختصاصی به وجود نداره، در باقی مواد هم، در باقی امور هم میاد. و اگر بقی دنباله مطلبه ولی نمی رسیم بخونیمش، می داریم سال جرسه بعد که این رو ما امکان اخص می نامیم. امکان نامیدیم تا حالا روشن شد چرا امکان نامیدیم. میخوام بگیم این رو امکان اخص هم می نامیم، منتها امکان برای این که فرق باشد بین امکان اخصی که معنی سوم بود و امکان اخصی که معنی چهارم بود مقایرش میکنیم به استقبال. اون سومی رو امکان اخص می نامیم، مقایر استقبال نمی کنیم. این چهارمی رو امکان اخص می نامیم، مقایر استقبالش می کنیم. حالا چرا اینو امکان اخص می نامیم و سزاوار است که امکان اخص می نامیم، بحث بعدی مونه. تا حالا بیان کردیم که چرا امکان است، حالا میخوام بیان کنیم که چرا امکان اخص است. ان شاء الله بعدا بحث می کنیم.